پاینده باشی ایران، سرزمین پر افق، سرزمین قله های افتخار و سربلندی، سرزمین زنده یاد ها و خاطره ها، سرزمین عشق آفرینی ها و غیور مردی ها. اینجا رادیو تبیین، برنامه بتوان ایران.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین، اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
اینجا به توان ایران و رادیو تبیینه. ما با محوریت جوانان این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 تا ساعت 17 به شما تقدیم میکنیم و قطعا وقتی که پای جوانان وسط هست، فضای مجازی، دنیاهای جدید و آشنایی با فرصتها و تهدیدها، سواد رسانه‌ای، دنیای بازیها و تعاملات مختلف هم پیش میاد. میخوایم در این زمینه با توجه به اینکه فضای مجازی همش نمیتونه آسیب باشه بلکه فوایدی هم داره، به بررسی فرصتها و تهدیدهاش بپردازیم با کارشناس فضای مجازی و دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، جناب آقای سید آرش وکیلیان. آقای وکیلیان، خدمتون سلام عرض میکنم. اعیاد و این روز خجسته هم بر شما مبارک.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی برنامه و اعیاد رو متقابلا تبریک عرض میکنم.
متشکریم. خب آقای وکیلیان، با حرف صحبت اول من موافق هستید که فضای مجازی به هر حال همش تهدید نیست، فرصت هم هست، ولی ما باید هم تهدیدها رو بررسی بکنیم و هم فرصتها رو برای جوانانمون به خصوص.
ببینید، کلا این صورت بندی خیلی کلیشه‌ای و قدیمی شده. خب
شما یه صورت بندی جدید به ما بگید.
صورت بندی رو یه بار توضیح بدم. مسئله اینه که شما وقتی که مثلا خودرو رو میارید در شهرتون، شروع میکنید راه میکشید و سعی میکنید که مردم از اون استفاده کنن، انتظار میره که یه همزمان یه سیستم راهنمای رانندگی هم داشته باشید، یه سیستم به اصطلاح ارزیابی کیفی محصولات هم داشته باشید، یه سیستم آموزش رانندگی هم داشته باشید. اگه این رو نداشته باشید، خیابونای شما تبدیل میشه به یه محلی که همه با هم فقط تصادف میکنن و به اصطلاح تلفاتی رخ میده، چون شما زیر ساخت کلا واسه یک رانندگی سالم ایجاد نکردید. در واقع مسئله این نیست که فضای مجازی هم آسیب هم تهدید، همه چی اینجوریه. مسئله اینه که ما چقدر فضای مجازی رو به شکل حاکمیت پذیر و به اصطلاح ایمن برای شهروندان توسعه دادیم.
آقای دکتر وکیلیان، ما با توجه به این که داریم درباره فضای مجازی صحبت میکنیم این مسئله رو مطرح کردیم. بله، مشخصه که همه مسائل و همه کارها هم بدی دارن، هم خوبی دارن، هم فرصت دارن، هم تهدید. حالا ما چون اختصاصا راجع به فضای مجازی داریم صحبت میکنیم، این مطلب رو در این زمینه گفتیم.
سوال اصلی اینه فضای مجازی چقدر به صورت حاکمیت پذیر و ایمن برای کاربران و شهروندان توسعه پیدا کرده.
من میخواستم راجع به نگاه حکمرانی در فضای مجازی هم بگم. سوالات بعدین بود. بسیار خوب، این رو به عنوان سوال اول از زبان شما بشنویم.
ببینید، ما کلا در دنیا اتفاقی که افتاده اینه که توسعه فضای مجازی تقریبا 10 سال تو بعضی کشورها، 5 سال تو بعضی کشورها، 20 سال جلوتر از فرایند قانونگذاری و سازماندهیش رخ داد. یه تعبیر در دهه 1990 رایج شده بود، میگفتن World Wild Web، یعنی به معنی فضای جهانی شبکه‌ای وحشی. خب علتش این بود که وقتی که این فضا توسعه شروع شد، در بعد وقت تقریبا قانون مقررات خاصی هم بهش حاکم نبود و مدت ها طول کشید تا کشورها اومدن و ساماندهی این حوزه رو شروع کردن. و توی ایران تقریبا 10 سال بعد از فراگیر شدن این، در دهه 1370 وقتی سرویس ها و فضای مجازی ارائه شد، ما تقریبا 10 سال بعدش شروع کردیم قوانین مقررات این حوزه رو وضع کردن و همین باعث شد که به اصطلاح معمولا اون اتفاقی که در خود شبکه میفت 10 سال جلوتر از مقرراتی هست که برای مدیریتش وضع میشه. توی حالا اروپا و آمریکا بگیم مثلا این فاصله 5 سال مثلا بوده، الان هم مثلا توی تکنولوژی جایی تقریبا همین هست، یعنی یه فاصله تأخیر 5 ساله وجود داره یا 10 ساله وجود داره که باعث میشه توی این فاصله مجموعی از به اصطلاح خلاهای قانونی و حکرانی و غیره به وجود بیاد که میتونه آسیبزا باشه.
بله. خب آقای دکتر وکیلیان، یک نکته مهم اینه که ما از تجربه های جوانان دیروز استفاده کنیم برای جوانان امروز و جوانان امروز هم با کارکرد خودشون بر پایه علم راه و افق‌ها رو برای جوانان فردا روشن کنن. محوریت برنامه به توان ایران جوانان هستن. تجربه های شخصیتون رو از فعالیت در این فضا و موفقیت هایی که به نفع کشور بوده برای ما بگید.
من به حوزه کاریم حوزه حکرانی هستش و تدوین اسناد و برنامه ریزی ها و راهبرد هایی که در سطح ملی در حوزه حکرانی به اصطلاح وجود داشته. حالا احتمالا مخاطبین شما بیشتر فعالان این فضا هستن، جنس تجربه‌مون با هم فرق میکنه تا حدی. البته در شبکه اجتماعی هم فعال هستن، منتها میگم بیشتر حوزه تخصصم لایه حکرانی بوده.
چه کمکی به ما میتونین بکنین آقای دکتر وکیلیان؟
ببینید، مسئله ای که هستش اینه که جوانان و به خصوص نوجوانانی که الان دارن بزرگ میشن، اصطلاحا بومیه فضای مجازی یا دیجیتال نیتیو هستن و این خاص ایران هم نیست، همه جا تقریبا همین جوریه. در نتیجه اونها تجارب و احیانا انتظاراتی دارن که برای نسل ما که خب توی فضای دیگه ای بزرگ شدیم و بعداً با فضای مجازی مواجه شدیم متفاوت هست. همگرا کردن یا تفاهم بین این خواسته ها و این انتظارات یه چالشی در دنیا. یه کنفرانس یونسکو در پاریس برگزار کرده بود 2 سال پیش، یه اتفاقا یه نفر ایرانی که مقیم ایران نبود، از اروپا شرکت کرده بود، اون جلسه که همه این نماینده های کشورها اینا اومده بودن، گفت خب چند نفر تیک تاک دارن و 5 نفر کمتر 10 نفر مثلا دیگه هم 100 نفره داشتن و در مقابل تقریبا گفتش مثلا تو بین نوجوان ها و جوان ها تیک تاک شیوع بسیار زیادی داره. این اولا ما با یه فاصله این شکلی مواجهیم که اون به صلاح نوجوان و جوان داره فضایی رو استفاده میکنه که از فضای ذهنی تجربی و به صلاح سابقه زیسته من فاصله داره. از اون طرف خب خیلی به اصطلاح محتمل هست که انواع اقسام کلاهبرداری ها و حملات و سایبری و غیره این فضا انجام شه که اون فرد به خاطر اینکه تجربه ای از ذهنیتی از این مسئله نداره بسیار آسیب پذیر باشه در مقابلش.
درسته.
این چالشی به این شکل به وجود میاد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. به هر حال ما باید هوشیارتر باشیم در هر منصبی که هستیم، در هر پست و مقامی که هستیم، نسبت به جوانانمون از تجربیات جوانان گذشته درس بگیریم و انشاءالله راه رو برای جوانان آینده که آینده سازان و مدیران کشور ما خواهند بود روشن بکنیم. قدرت ایران برای ابراز وجود در سخت افزار و نرم افزارهای مختلف کم نیست. ما از این قدرت‌های بالقوه کامل باید استفاده کنیم. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر وکیلیان و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم بزرگواری.
خداحافظ. خدا نگهدارتون. اینجا سرزمینیه که همیشه از گزند و دخالت بیگانگان در امان نبوده، اما مردمانش تا آخرین قطره خون خودشون از وطنشون دفاع کردند و ما بعد از سالها امروز سربلندیم و به جوانان وطنمون میگیم اینجا سرزمین مبارزان و دلیر مردانه. اینجا سرزمینیه که تا همیشه تاریخ بر اوج قله‌های افتخار باقی خواهد ماند.
از آن نیری پا زختی کبر و کین جام هفلا مست آن جام تا بند برخواد.
میهن ای میهن ایران من،
ای فدایت
تن و جان من،
ای وطن
ای کهن بوم و بر،
جانم از عشق تو شعله ور.
مرز گردان و نام‌آوران، حق شناسان و حق باوران، ملک نیکان و پاکان تویی، در غریب غیوران تویی،
ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو. میهن ای میهن ایران من، ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله ور.
ای خلیجت تا ابد فار،
ای خلیجت تا ابد فار،
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
ای خلیجت تا ابد فار، چشم بد دور از آن نیلی پاک، ما مهمان آمینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک، ما مهمان آمینه اش باد، مست آن جام تا بند
آسمان بوسه بر خاک تو، ای کهن سرزمین زخمی کبر و کین.
ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو، خاک تو رشک افلاکیان، در تو گل کرده هفت آسمان،
در تو گل کرده هفت آسمان، آسمان آسمان.
میهن ای میهن ایران من،
ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله ور، شعله ور.
ای وطن ای وطن
شما به توان ایران رو میشنوید از رادیو تبیین. ازتون پرسیدیم که ایران قوی تر از همیشه خواهد بود اگر گزینه اول متحد و یک پارچه باشد، گزینه دوم در علم پیشرفت کند و گزینه سوم هر دو گزینه. بریم به سراغ پیامک های شما که از طریق 30955 به دست ما رسیده. خانم یا آقای زمانی از اردبیل گفتن خسته نباشید رادیو تبیینی ها، من گزینه 3 رو انتخاب میکنم. برای ایران قوی تر هم باید متحد و یک پارچه بود و هم در علم پیشرفت کرد. آقای بهروز برادر خوب ما از چالوس به امید سربلندی ایران عزیز گفتند به نظر من گزینه 1 و 2 مکمل هم هستند و من انتخابم گزینه 3 هست، یعنی هم متحد و یک پارچه باشیم و هم در علم پیشرفت کنیم. آقای عرب گزینه 3 رو انتخاب کردن. خانم شهلا معتقدن که اتحاد و یک پارچگی میتونه ایرانی قوی تر از همیشه بسازه و گزینه 1 رو انتخاب کردن و خانم یکتا هم گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردن. ازتون پرسیدیم که چقدر میتونید در هر سمتی که هستید برای ایران قوی تلاش کنید. اتحاد و یک پارچگی، پیشرفت در علم و هر دو گزینه، یعنی هم اتحاد و هم پیشرفت در علم رو هم مطرح کردیم. حالا شما بجز این که به این سوال جواب میدید، لطفاً از طریق 30955 به ما بگید در کدوم شهر و دیار این سرزمین پهنابر زندگی میکنید، نام روستاتون، نام شهرتون، نام نخبگان روستا و شهرتون و حتی نام نام‌آورانی که باعث سرافرازی شهر شما هستن رو هم از طریق پیامک به ما بگید. آقای منصوری گفتن که من از یکی از روستاهای اهواز دارم برای شما پیامک میدم و افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم. خب برادر گرامی، کاشکی که گزینه مورد نظرتون در مورد سوال پیامکی رو هم مطرح کرده بودید. پرسیدیم ایران قوی تر از همیشه چگونه خواهد بود اگر متحد و یک پارچه باشه، گزینه 2 در علم پیشرفت بکنه و گزینه 3 هر دو مورد. ۹۳۶-۹۷-۸۸ هم گزینه 3 رو انتخاب کردن بدون اینکه نام شهرشون و یا دیار و روستاشون رو برای ما ارسال کنند. به دماوند تو سوگند که گر بگشایند بند از بند تنم، ببینند که آواز از توست. غیرت از نام تو جوشد، همت از یاد تو گوید وطنم. تو خدایی، نمودی از خداوند مهربانی. توکل من به خدای مهربان است و نگاه من به سمت روشنی. تو سرفراز و سربلندی، ایران همیشه در اوج. تاریخ پر افتخارت که مرور می شود، نامت در سراسر جهان تنین انداز می شود. بیش از پیش به خودم می بالم، به خودم می بالم که در این مرز و بوم چشم به جهان گشوده ام. به خودم می بالم که در میان مردمانی از جنس باران زلال و بی ادعا نفس می کشم. و به خودم می بالم که در ایران همیشه جاودان زندگی می کنم. در این بوم و بر یک تن مباد بی تو ای ایران، نگین مشرق زمین، زادگاه شیر مردان و دلیران. سرزمین خوبان، سرزمین اسلام ناب محمدی و سرزمین عزت و افتخار.
در جان منی، سر و سامان منی، همه ی باور دلم، ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم. میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم. ایران، ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای من شوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه.
همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه به توان ایران از رادیو تبیین و سعی میکنیم که با گفتگوهای مختلف مسئله جوانان امروز، جوانان دیروز و جوانان فردا رو بارزتر کنیم. بازی‌های رایانه‌ای هم در دوران جدید در این چندین نسل بسیار مورد توجه بوده و البته فرصت‌ها و تهدیدهایی رو هم ایجاد کرده. می‌خوایم با معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آقای محمد صادق دهنادی صحبت بکنیم. آقای دهنادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، اعیاد هم بر شما مبارک. آقای دهنادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تبیین، در خدمت شما هم.
درود بر شما. خب آقای دهنادی تبریک میگیم به شما این ایام خجسته رو و البته میخوایم از زبان شما به عنوان معاون بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای بشنویم که چطور میتونیم با نسلی که در این فضا رشد کرده و اندیشه شکل گرفته همون الگوهای ثابت جامعه خودمون رو منتقل کنیم. اصلا امکان پذیره؟ مثلا منظورم اینه که نهاد خانواده، نهاد مذهب یا ارزش‌های انقلابیمون رو چطور منتقل کنیم در این فضا به نسل جوانمون؟
خدمت شما عرض کنم برمای شما دو تا بعد مهم داره. یکی موضوع تحول اجتماعه. بالاخره جامعه‌ای که در واقع بر بستر تکنولوژی های نوین ارتباطی شکل میگیره، فرهنگش، این جامعه چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه در واقع افرادی که به ارزش های سنتی جامعه علاقمندن و چه افرادی که متجددن و دنبال یک سری ارزش‌های دیگه می‌گردن، اینها در واقع یک نوع دیگه هستن. یعنی حتی شما بچه هیئتی که توی عصر اینترنت روش کرده، این بچه هیئتی دهه 60 و دهه 50 و دهه 40 کاملا متفاوته.
بله،
این تحول در واقع مربوط به سه عنصر مهم فشردگی زمان، فشردگی مکان و فشردگی فناوریه که همه در واقع ابعاد زندگی رو تحت تاثیر قرار داده و قاعدتا فرهنگ اگر بخواد توی این جامعه شکل بگیره با روش‌های و نسخه‌های قدیمی نمیشه در واقع جواب‌های جدید گیره.
آها، با نسخه‌های قدیمی نمیشه.
بله. نکته دوم که هست اینه که بالاخره بازی‌های رایانه‌ای هم مثل همه رسانه‌ها رسانه است دیگه. یعنی یک ابزاریه که در دست کسی است که در واقع روی این موضوع سرمایه‌گذاری هوشمندانه و تخصصی می‌کنه. حالا ما متأسفانه تو بخش فرهنگمون هم افرادی که از گوشه کنار به خاطر حالا غیر متخصص بودن برخی از مدیران پروژه‌های سنگین رو برای در واقع کارهای کم کیفیت بگیره متاسفانه کم نیست. ولی اگر در واقع در یه جامعه ای مدیران هوشمندی وجود داشته باشن و سرمایه گذاری های در واقع به درد بخوری تو این حوزه انجام بدن، نتیجه میگیرن. کما اینکه حالا تو غرب مشخصا در اروپا و آمریکا و جدیداً در واقع خاور دور ما میبینیم که این سرمایه گذاری ها داره کار خودش رو تو عرصه های رسانه‌ای مختلف میکنه. ما الان حالا چون رادیو تبیین هست عرض میکنم، ما امروز شاید با یه پدیده‌ای که با عنوان موج کره‌ای تو جامعهمون به خاطر فیلم ها و سریال ها و رمان های کره‌ای که مثل یک موج تو فرهنگ جهانی از حدود 10-12 سال پیش شروع شد و الان به اوجش رسیده، چه اگه 20 سال پیش میگفتیم که یک موقعی شکل توی کشوری مثل کشور ما مثلا موج فرهنگی کره از موسیقی تا داستان تا ارزش‌ها تا تاریخ کره اینقدر مثلا رسوخ میکنه، شاید مثلا یه نفری که میومد و این رو میشنید میخندید، بیا به تمسخر میگرفت، میگفت مگه میشه حالا مثلا آمریکا بگی اروپا بگی یه چیزی کره، هر کشوری که بیاد سرمایه گذاری و هوشمندانه و برنامه‌ریزی بکنه میتونه نتیجه بگیره. تو حوزه بازی رایانه‌ای هم همینجوریه. ما الان تو خود کشور خودمون ایران، من یه مثال بزنم اگر وقت به من اجازه بده.
بله حتما.
ببینید تو خود کشور ما ایران، من نمیخوام بگم چی نداریم، میخوام اتفاقا بگم چی داریم. یکی از اهداف بلند مدت نظام موضوع صیانت از زبان و ادبیات فارسی که حالا 27 شهریور ما هم
روز شعر و ادب فارسی
هم بله به مناسبت سالروز درگذشت سید محمد حسین شهریار رضوان الله علیه، خب ما روز ادبیات فارسی داشتیم. الان ببینید شما تو کشور ما به خاطر اینکه موضوع زبان فارسی هم در قانون اساسی اومده، هم رهبری معظم انقلاب هر سال به مناسبت‌های مختلف همین در همین ایام توی دیدار با در واقع دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای کوکیلوی رحمت باز مجددا به زبان فارسی